زن پشتو زبان را خواندین یا خیر؟ خب این دو سوالی است که شاید شما بیشتریتان آشنایی داشته باشین با شاعرای خانمی که پشتو زبان است و ای که چند تا آثار داشتن. خب درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم ها می باشه و او کسی نیست جز خانم حمیده. خب گفتیم که خانم حمیده یک زن بسیار عالم و ادب دوست و علم دوست بوده که و ای که ایشان دختر مرحوم حضرت شاه مشهور به تیرگریو پاشا صاحب بوده و ای که بانو در سال 1297 هجری شمسی در ولایت کنر به دنیا آمده. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم حمیده علوم مروج محلی را از نزد بزرگان خانواده و استادان آموخته و ای که به علم و ادب و عشق زبانی و ای بانو بسیار علاقه زیاد داشته و در خانواده خود با مختن علم و فرهنگ محیط او وقت و همچنان به مطالعه ادبی و دینی ادامه داده. خب شاگرد عزیز و نازنینم حمیده در علم و ادب به مقام والای رسیدک و به درجه کمال و فضیلت نایل شده بود. خب شاگرد عزیز و نازنینم این هم در قسمت تحصیلات و علاقه به علم و ادب در مورد ایبانو بوده. خب شاگردای نهایت عزیزم چه وقت ایبانو شروع کرده و سرودن شعر ای که خانم حمیده از دورانی که بسیار خرد بوده در دوران کودکی با سرودن شعر روی آورده بوده و ای که برادرش سید شمس دین یک شخص برجسته علمی و فرهنگی بوده و ای که این مرد در تربیه حمیده بسیار نقش فعال و پررنگ را داشته. حمیده هم اهل نویسندگی بوده و نوشته می کرده و به علم و ادب بسیار علاقه قلبی زیاد داشته و در همو وقت همچنان زمانی که شعر می سروده شعرهای ایبانو به نشر می رسیده. خب شاگرد عزیز و نازنینم فهمیدیم که ایبانو در همون وقت کودک بوده، در دوران کودکی به سرودن شعر روی آورده بوده. خب در شعرها و نثرهای حمیده بسیار عقیده مقدس اسلامی، عزت افغانی و همچنان حس وطن دوستی معلوم می شده. همین شعرهای نثر و شعرهایی که ایبانو می سروده و همچنان به حقوق زنان و مشکلات اجتماعی به صورت علم و ادب به شکل عمیق و جالب به زبان شیرین و رنگارنگ ایبانو چی می کرده؟ بیان می کرده. و ای که خانم حمیده با پسر ماماش که عبدالقادر خان یک منصبدار نظامی بوده ازدواج میکنه و ثمره ای ازدواجشان چند فرزند میباشه. خب سلایت بعدی رو میبینیم شاگرد عزیز و نازنینم. متاسفانه ای خانم مشهور در ایام جوانی به مریضی قلبی دچار میشه و به همین خاطر در زندگی خود ایبانو با بسیار مشکلات مواجه بوده، اما با وجود او هم که بیمار بوده مشتاق و هوادار علم و ادب بوده و آثار نویسنده های مشهور زبان پشتو در او زمان از گلپاچه الفت و قیام الدین خان و همسال اینا ایبانو مطالعه می کرده و بسیار ذوق فراوان داشته، شوق داشته به نوشتن آثار بسیار امی آثار و ای که ایبانو امی نوشتن خود را ادامه می داده و ای کار بزرگترین مصرفیت زندگیش به حساب می آمده. خب شاگرد عزیز و نازنینم ای خانم نامدار به دلیل بیماری در 15 جدی سال 1339 هجری شمسی متاسفانه چشم از جهان فرو میبنده و در قریه شین کورک ولایت کنر ای بانو به خاک سپرده میشه. از خانم حمیده آثار چاپ شدهش به جا نمونده، اما تعداد زیاد شعرهایش در مطبوعات های کشور خصوصا در ننگرهار و کابل وجود داره که خود نشان میده که و ای که نشان دهنده بزرگی او در سرودن شعر و نوشتن نثر است. خب شاگرد عزیز و نازنین، ما شما هم تا این لحظه فهمیدیم که ای بانو چه کاره بوده و چه دستاوردهایی داشته. خب در اینجا هم نمونه ای از شعر خانم حمیده است که ما شما شعرش هم میخوانیم که گفته که ای نصیب کم من، من گفتم که شاید دلم کمی از غم سبک شود، شاید دو چشم من از نم خشک شود، شاید من هم در جمع انسانهای شاد یاد شوم، زمانه هم شاید با من برابر راه برود. خب شاگرده عزیز و نازنینم، این هم نمونه شعر از ای بانو خانم حمیده بود که سروده. خب شاگرد عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگرد عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخر درس میرسیم و ای که قسمی که در اول درس گفتم، درس امروز ما درس سوم، آخرین درس از بخش خانمان مشهور مضمون دری بود. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز به پایان یک بخش مهم از درس‌های ما رسیدیم خوشبختانه، و ای که ما در درس‌ها با زنان بسیار خوب و بزرگ آشنا شدیم که هر کدامشان در تاریخ افغانستان سرگذشت‌هایی از شجاعت و استقامت و فداکاری دارند، مانند شربتگل که با نگاه های معصومانش تصویر درد و رنج یک ملت را به جهان نشان داد، یا مثلا امثال اینا که خواندیم، مانند زکیه خدادادی، شکردخت جعفری، خانم علایی. اینا همگیشان نه تنها در مبارزات سیاسی بلکه در عرصه علمی و فرهنگی نیز اینا مثل الماس درخشیدن و این زنا به ما مختن که هیچ چیز میتونه قدرت و اراده و عزت نفس انسانها را نابود کنه، حتی در سخت‌ترین شرایط. شاگردای عزیز و نازنینم، در درس ها یاد گرفتیم که زنان افغانستان نه تنها در چالش های بزرگ استادگی کردن، بلکه هر کدام از آنها بسیار نقش حیاتی در شکل گیری هویت و ملی فرهنگی ما داشته، و ای که درس ها و همه معلومات هایی که به معلومات ما اضافه شد نشان دادن که با وجود تمامی سختی ها هر فرد، چی ما چی شما شاگردای عزیز، میتونیم به بلندترین قله ها برسیم، حتی اگر جهان اطراف ما همیشه دشوار و سیاه و بیرحم باشه. خب حالا هم شاگردای عزیز و نازنینم، این درس به پایان میرسه. از شما میخوایم که به عنوان شاگردا این درس ها همیشه بیاد داشته باشین که در درون هر یک از شما قدرت تغییر، الهام و پیشرفت نفت از شاگردای عزیزم. شما میتونین روز به عنوان یک زن و یا هم یک زن موفق بسیار تاثیرگذار و قوی در جامعه خود بدرخشین، و فراموش نکنین که هر قدم کوچک ما و شما میتونه بسیار گام بزرگ برای تغییر مثبت در دنیای امروز باشه، و ای که نی فقط پایان یک درس نیست اما آغاز یک مسیر بزرگ است که شما قدرت را دارین که داستان خود را خودتان نوشته کنین، بر مشکلات غلبه کنین و به جهانیان نشان بدین که زنان افغانستان میتونه با اراده های پولادین و به موفقیت های بزرگ دست بیافن و هر کدام از شما میتونین الهام بخش باشین. و ای که شاگردای با انگیزه و لایقم، من به تک تک شما ایمان دارم و مطمئن هستم که با تلاش و کوشش و ایمان به خود میتونین به همه آرزوهایتان برسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، از همراهی شما در این درس ها سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که به مسیر موفقیت و پیشرفتتان ادامه بدین، موفق باشین. درس امروز ما در همینجا پایان میافه. همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی با کامتون باشه. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر بابازی. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. عزیزان دل، امروز قرار است که ما روی فرایند تصمیم گیری بحث کنیم و در مورد نقش این فرایند در زندگی ما و سلامت عاطفی ما بیشتر بدانیم. پس خواهشمند هستم که مثل همیشه تا پایان صنف در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از تعقیب کردن مطالب انشاءالله که خسته نشین. خب عزیزان دل، تصمیم گیری یکی از کلیدی ترین مهارت ها در زندگی شغلی و زندگی شخصی افراد می باشه. این فرآیند نه تنها بر موفقیت های فردی تاثیرگذار هست، بلکه می تونه به شکل گسترده بر کیفیت کار گروهی و عملکرد سازمان ها نیز تاثیر بگذاره. خب عزیزان دل، در دنیای مدرن که ما امروز با حجم زیاد از اطلاعات و گزینه های مختلف روبرو هستیم، تصمیم گیری یکی از نیازهای اساسی برای هر فرد می باشه. خب عزیزان دل، متوجه باشین که یک تصمیم صحیح می تونه پیامدهای خیلی مهم را برای موفقیت یک فرد و برای موفقیت یک سازمان داشته باشه. یک تصمیم مناسب و یک تصمیم درست می تونه به بهبود کیفیت کار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید و بالاخره ایجاد یک محیط قابل اعتماد برای اعضای گروه منجر شوه و نقش قابل ملاحظه در موارد داره. اما در مقابل خدای نخواسته یک تصمیم نادرست میتونه که به عواقب جبران ناپذیر منجر شوه، از جمله کاهش اعتماد به نفس تیم، از دادن فرصت ها و ایجاد یک فضای بی اعتمادی در کار برای همه کارمندها و سازمان. خب به خاطر گرفتن یک تصمیم مناسب و درست، ما نیاز به در نظر گرفتن بعض از مراحل و یا هم مرحله ها داریم که ایره به نام چی یاد میکنن؟ این مرحله ها را به نام مراحل فرایند تصمیم گیری. خب از زن دهد، مراحل فرایند تصمیم گیری یک چرخه متشکل از چندین مرحله متفاوت و مختلف است. خب در این مرحله شناسایی مشکل اولین و مهمترین گام و یا هم نخستین مرحله می باشه و شامل درک دقیق بیماری، چالش یا هم فرصتی که ما نیاز داریم به خاطرش دیگه تصمیم گیری کنیم. پس از آن جمع‌آوری اطلاعات مربوط و تحلیل داده ها برای توسعه گزینه ها میتونه راه های حل ممکن را پیدا کنه و خیلی حیاتی باشه. مرحله بعدی عبارت از ارزیابی این گزینه ها بر اساس معیارهای متفاوت و مختلف میباشه. به طور مثال معیارها کدام میباشه؟ کدام معیارها مانند هزینه، زمان، منابع و ریسک در تصمیم گیری. در نهایت انتخاب بهترین گزینه و اجرای آن با ارزیابی و پیگیری نتایج فرایند تصمیم گیری را کامل میکنه و یا هم مکمل میکنه. از زن دل، خب بیان که یک اشاره داشته باشیم به مدل های تصمیم گیری، که مدل های تصمیم گیری کدام ها هستن. از زن دل باید بگیم که مدل های متنوع و مختلف برای تصمیم گیری وجود داره که هر یک از اینها داره ویژگی های خاص خود و کاربردهای خاص خود می باشن. خب مثلا مدل عقلایی که به تحلیل دقیق و درست و منطقی داده ها وابسته است و در شرایطی که اطلاعات کافی داریم کارایی بالا ای مدل داره و بیشتر میتونیم که از این مدل استفاده کنیم زمانی که اطلاعات ما و داده های ما بیشتر باشه. در مقابل مدل شهودی با چی متکی میباشه؟ با احساسات و تجربیات قبلی یک فرد یا هم یک سازمان متکی میباشه و میتونه در شرایط که عدم قطعیت هست به تصمیم گیری های ما کمک کنه. همچنین مدل فرایندی به ما کمک میکنه تا بتانیم با تغییرات شرایط تصمیمات خود را تنظیم کنیم. یعنی اگر شرایط تغییر کرد بتونیم که در تصمیمات خود بعض تغییرات را ایجاد کنیم و یا هم اونها را به شکل دیگر تنظیم کنیم. خب هر یک از این مدل ها بدون شک در موقعیت های مختلف به کار میرن و میتونن که باعث شوند که ما بتونیم راه های حل متفاوت را پیدا کنیم و بالاخره بتونیم که بهترین تصمیم را بگیریم. خب عزیزان دل، بعض از عوامل هستند که بر تصمیم گیری چی میکنن؟ تاثیر میگذارن. خب باید بگیم که عوامل متعدد میتونن به فرآیند تصمیم گیری تاثیر بگذارن. این عوامل شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی هست. به طور مثال اگر متوجه شده باشین عزیزان دل، در برخی از جوامع تصمیم گیری گروهی بیشتر چی از مروج هست و بر نظریات و دیدگاه های افراد بیشتر چی داده میشه؟ ارزش داده میشه. در این نوع تصمیم گیری ها افراد بیشتر نظریات خود حتی اگر متفاوتون باشه نظریاتشان و ایده هایشان چی میکنن؟ شریک میکنن و بالاخره یک تصمیم واحد را میگیرن. همچنون عامل دیگه که میتونه بالای تصمیم گیری تاثیر داشته باشه عبارت از احساسات هست. احساسات نیز نقش مهم در تصمیم گیری ایفا میکنه. ترس، هیجان و استرس میتونه باعث شوند که فرد به شکل متفاوت‌تر به گزینه ها نگاه کنه. بررسی عامل به ما کمک میکنه تا بهتر بفهمیم چگونه میتونیم تصمیم بهتر را بگیریم. خب عزیزان دل، باید بگیم که تصمیم گیری همواره یک کار آسان و ساده نیست و انسان گاهی موارد لازم است که تصمیم بگیره، ولی بعض از مواقع با صحنه های روبرو میشه که حتی شاید برای صحنه های غیر قابل انتظار باشه و شاید صحنه های غیر قابل باور باشه. پس ما باید با بعض از استراتژی های تصمیم گیری آشنا شویم تا بتونیم که تصمیم گیری های آگاهانه تر و تصمیم گیری های مناسب تر داشته باشیم. خب عزیزان دل، در مورد استراتژی های تصمیم گیری باید بگویم که این استراتژی ها با مجموعه روش ها و رویکرد ها شروع داره که میتوان یک فرد با اساس ذهنی فرایند بهترین گزینه را انتخاب کنه. خب یکی از این استراتژی ها و یا هم یکی از مهمترین از اینا عبارت از روش تحلیل و بررسی است که در این فرد یا هم گروه گزینه های مختلف را با دقت و بر اساس داده ها و شواهد ارزیابی میکنه. استراتژی دیگر باید استراتژی و یا هم تصمیم گیری بر اساس احساسات و یا هم بر مبنای احساسات می باشه. خب که در این نوع تصمیم گیری ها معمولا با استفاده از احساسات و درک عاطفی ما گزینه های خود را انتخاب می کنیم. خب این روش در موقعی که داده ها کافی موجود نمی باشند، داده های کافی نمی داشته باشیم، می تونه که به ما کمک کنه و می تونه که مؤثر باشه به خاطر تصمیم گیری. خب استفاده از روی کرده تصمیم گیری مشارکتی یک فضا را ایجاد می کنه که اشخاص متفاوت کنار هم بشینن، بحث کنن، تبادل نظر کنن و بالاخره یک تصمیم مناسب را بگیرن. همچنین باید بگیم که در شرایطی که بحران است، شرایطی که چالش است و وقت کافی نداریم، ما میتونیم از استراتژی تصمیم گیری سریع استفاده کنیم که ما اجازه میده در زمان محدود اقدام کنیم و بالاخره یک تصمیم را بگیریم. موضوع بعدی عزیزان دل که میخوایم برش اشاره داشته باشم عبارت از چالش ها در تصمیم گیری می باشه. خب ما در بعض اوقات نیاز داریم که تصمیم بگیریم، ولی در حین تصمیم گیری با چالش های مختلف مواجه میشیم. خب باید بگم که یکی از رایج ترین از چالش ها عبارت از چی است؟ ترس از شکست، که معمولا این در بین بسیاری از افراد رایج هست. خب این ترس از شکست ممکن هست که باعث شود ما نتوانیم به طور منطقی عمل کنیم و به طور که میخواییم تصمیم خود را اتخاذ کنیم و میدانیم که باعث ایجاد یک گونه تأخیر در گرفتن تصمیم باشه و یک تأخیر به میان بیاره در تصمیم گیری ما. خب همچنین ممکن هست ما گاهی اوقات تحت تاثیر نظریات دیگران قرار بگیریم که میدانیم باعث چی شو عزیزان دل، باعث ایجاد یک سردرگمی، سردرگیجی و دلگی و یا هم تردید در ما شود. خب پس ما نیاز داریم که اینمی چالش ها را بشناسیم و بتونیم اینمی چالش ها را با استفاده از استراتژی های درست، با استفاده از دانش ما، با استفاده از مشوره های دیگر و تجربه های دیگر بتونیم که اینمی چالش ها را به شکل درست مدیریت کنیم و در کل مهمترین و اساسی‌ترین کاری که میتونیم عبارت از چی؟ از افزایش اعتماد به نفس ما. زمانی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم، من مطمئن هستم که دیگه ما نه از ترس میترسیم. درست است بعض موقع ترس وجود داره، ترس یک قسمی که در جلسه قبلی ما بیان کردیم به خاطر جلوگیری از رزق، به خاطر جلوگیری از بعض ضربه ها خوب است، ولی ما نیاز داریم بعض اوقات رزق کنیم تا تجربه بگیریم. دیگه زمانی که ما بتونیم اعتماد به نفس بالا داشته باشیم و در پهلوی از این تحلیل و تجزیه درست از گزینه ها داشته باشیم و داده ها را با دقت کامل بررسی کنیم، ما میدونیم که بالاخره مستقلانه تر بالاخره تصمیم گیری کنیم و تحت تاثیر نظریات منفی دیگر را قرار نگیریم و بالاخره یک تصمیم را به خاطر هدفی که داریم اتخاذ کنیم و پس هم تزونمون در حرکت باشیم. خب عزیزان دل، پس در نتیجه باید بگویم که بهبود مهارت تصمیم گیری نه تنها به یادگیری از تجربیات گذشته نیاز داره، بلکه به تمرین و کار مدام نیز بستگی داره. با توجه به پیچیدگی های دنیای امروز، مهارت های قوی در تصمیم گیری میتونه به افراد کمک کنند تا با اطمینان بیشتر به جلو حرکت کنند و از فرصت ها استفاده کنند. زمانی که ما تصمیم درست گرفتیم، ما مهارت های جدید را میآموزیم، ما شاید تصمیم های ما به ما اجازه بدن که فرصت های جدید را به دست بیاریم. پس ما باید همواره با آگاهی بیشتر، با استفاده از تجربیات گذشته و با تحلیل و تجزیه معلومات و داده ها بالاخره تصمیم در زندگی ما بگیریم. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که براتون خسته کن نبوده باشه و قسم هر روز شما چی دارین؟ در پایان سم شما یک فعالیت خیلی کوتاه و یک فعالیت خیلی ساده دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما شما میخواییم که چی کنین؟ یک در زندگیتون یک تصمیم کوچک را بگیرین و میدونین که یک مشکلتون را مشخص کنین و زمان که این مشکلتون را مشخص کردین سی گزینه را براتون چی کنین؟ بنویسین و سی گزینه را انتخاب کنین و بعد از اون تحلیل و تجزیه کنین و اگر میتونین از تجربیات گذشتهتان استفاده کنین و یا هم از معلومات که شاید داشته باشین در مورد گزینه هایتان، بعد از اینکه تحلیل و تجزیه کردین به نظرتان هر کدام از این گزینه ها که بهترین گزینه بود اونم گزینه را انتخاب کنین و بعد از اون مشتاق کنین که شما چرا این گزینه را انتخاب کردین، دلیلی که این گزینه را انتخاب کردین چی بود و هدف زندگی فعالیت چی از ازدان دل. هدفی فعالیتی است که شما بتونید که مهارت های تصمیم گیریتان را تقویت کنین و همچنین فرایند تصمیم گیری را با شکل درست بیاموزین. خب عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم. امیدوار هستم که درس امروز براتون خسته کن نبوده باشه و یک چیز از درس امروز آموخته باشین و در کل قادر به استفاده مطالب درسی در زندگی روزمره‌تان باشین. خب تا یکی یک بار دیگه ما سر با پزای با یکی از جلسات جدید، با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما هستم قرار میگیرم. همه شما را بلای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. مطابقی اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420 21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. البته این یک شماره بین‌المللیست کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
Oh, my.